از اون شهر خاطره دارم، یعنی من هم از اون شهر خاطره دارم. پس منم در اینجا صورت مخففیه برای من هم. مورد دوم زمانی هستش که میخواییم بگیم من هستم. مثلا وقتی کسی زنگ در خونه رو میزنه و میپرسیم کیه و میگه منم، یعنی من هستم. پس اینجا منم مخففی هست برای جمله من هستم. سوم زمانی هست که میخواییم بگیم مرا هم. مثلا وقتی میگیم بی زحمت داری میای کتاب منم بیار، یعنی کتاب مرا هم بیاور. پس در اینجا منم مخففی هست برای مرا هم. پس سه کاربرد با معناهای متفاوت برای یک صورت یعنی منم در زبان فارسی وجود داره که غیر فارسی زبانان عزیز باید بهش توجه داشته باشن. خیلی ممنون از اینکه به این نکات توجه کردید. با همکارانم در برنامه صفحه من با بخش آینه سخن که با هدف پاسداشت زبان فارسی گرد هم جمع شدیم، تا برنامه دیگر از شما خداحافظی میکنم.
صفحه من صفحه شماست.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی بهتر است بدانیم رو بشنویم.
بهتر است بدانیم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ایران. هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و روزگار رو به خوبی سپری کنید. برنامه بهتر از بدانیم رو از رادیو ایران می شنوید که موضوعاتش ایمنی و پیشگیری از حادثه است. در فصل تابستان هستیم و بسیاری از شما هموطنان گرامی در این فصل سفر می کنید. سفرهای تابستانه خیلی هم جذابه و برای خانواده خاطرات خوبی رو به یادگار می گذاره. اما هنگام سفر نکاتی رو باید بدونیم که برامون لازم و ضروریه. با دانستن این نکات ساده می تونیم از تصادفات پیشگیری کنیم و سلامت خود و دیگران رو تضمین کنیم. خیلی از تصادفات قابل پیشگیری اند. در برنامه بهتر است بدانیم با کارشناس برنامه در این باره گفتگو میکنیم. در برنامه بهتر از بدانیم این هفته و امروز در مورد تصادفات میخوایم صحبت بکنیم و اقدامات لازم هنگام مواجهه با تصادفات. آقای ایوب صاحب جمع، کارشناس آموزش اورژانس تهران، هم میهمان حضوری این برنامه هستن که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای صاحب جمع، در مورد تصادفات می‌خوایم صحبت بکنیم. فصل تابستونه، خیلی ها قصد سفر دارن و شاید اصلا سفر خارج از شهر هم مد نظر نباشه. سفرهای داخل شهری هم با توجه به اینکه شهرها اونقدر بزرگ شده که مسافت‌ها طولانی است، ممکنه که دچار حادثه بشن. شما بفرمایید چه باید بکنیم تا کمتر دچار حادثه بشیم؟
بله، همون وقت پیشگیری هستش دیگه. بله. ما اولا قوانین راهنمایی و رانندگی رو باید رعایت بکنیم.
اولیش.
اگر فاصله خودمونو با ماشین و خودرو جلویی حفظ بکنیم، مطمئنن احتمال تصادفمون خیلی کمتر میشه.
بله.
این خیلی میتونه کمک کننده باشه. سرعت مطمئنه رو اگه حفظ کنیم، یعنی اگه با سرعت مطمئنه حرکت بکنیم، تو سبقت ها خیلی مواظب باشیم، سبقت های غیر قانونی نگیریم، مطمئنن تصادفات آمارش کمتر میشه. ولی با تمام این تفاصیل احتمال تصادف وجود داره و اتفاق میفته. اگر اتفاق افتاد، یا برای خودمان یا برای کسان دیگر میتونیم کمکشون کنیم. و یه سری حوادث که اتفاق افتاده، از بروز حوادث ثانویه ما میتونیم جلوگیری کنیم.
بله.
حوادث ثانویه که برای خود بدن انسان اتفاق میفته.
درسته. البته به این فهرستی که شما فرمودید، من میخوام یکی دو مورد رو اضافه کنم با اجازهتون، که زیاد میبینیم و اون استفاده از تلفن همراه هست هنگام رانندگی، و یکی هم خوردن و آشامیدن که فکر میکنم خیلی حواس راننده رو پرت میکنه.
بله.
خب بریم به سراغ این که زمانی که تصادفی اتفاق میفته، چه برای خودمون چه برای دیگران، اولین اقدامی که باید انجام بدیم چیه؟
اگه اجازه بدیم به صورت سناریو اگه پیش بریم بهتر نتیجه میگیریم. ما تو خیابون داریم حرکت میکنیم، یه تصادفی جلوتر اتفاق افتاده و ما به عنوان اولین کسانی هستیم که بر سر این صحنه میخوایم حاضر بشیم. اولین چیزی که با رعایت بکنیم ایمنی صحنه هست. تا صحنه ایمن نباشه ما نباید وارد صحنه بخوایم بشیم، چرا که میتونه حادثه ساز برای خودمان باشه. خطراتی که ما رو تهدید میکنه میتونه چیا باشه؟ میتونه تصادف مجدد باشه، خصوصا تو اتوبان ها.
بله.
میتونه انفجار باشه، آتش سوزی باشه، سقوط باشه و خیلی از حوادث دیگه یا خطرات دیگه که میتونه جان انسانها رو تحت تاثیر قرار بده و بخواد در معرض خطر قرار بده.
من فکر کنم آقای صاحبرام قبل از اینکه به این چیزا فکر بکنیم، اولین کاری که میبینیم مردم انجام میدن این که جایی که تصادف انجام میشه جمع میشن، حتی در بزرگراه ها ماشین های خودشون رو متوقف میکنن و شروع میکنن به عکس برداری و فیلم برداری.
و یا این که اصلا حرکت دادن بیمار که به صورت غیر علمی و غیر درمانی حرکتش میدن و این بسیار کار اشتباهیه. حالا اقداماتی که در ادامه، اقداماتی که میتونن انجام بدن و اقداماتی که نباید انجام بدن رو در خدمتون هستم که
بفرمایید. خب چه اقداماتی رو نباید انجام بدیم؟ اولین رو بفرمایید.
اولیش این که از تجمع بیش از حد اطراف مصدوم باید خودداری کنیم.
درسته.
این چند تا مشکل ایجاد میکنه. اولا بیمار خونسردی خودش از دست میده با جمع شدن تعداد زیادی از نفرات دور و برش، و اینکه رسیدن و انجام اقدامات درمانی مناسب و خوب و جلوشو میگیره. آمبولانس به موقع بالا سر بیمار نمیرسه، اقدامات درمانیش به نفع اصلا نمیتونه انجام بده. درسته که اگر کمی رعایت بکنیم میتونیم جلوی این مشکلاتو بگیریم که هم آمبولانس به موقع بالا سر بیمار برسه.
بله.
و هم بتونه بهترین اقدامات درمانی رو برای بیمار انجام بده.
آقای صاحب جام، همیشه برای خود من این سوال وجود داشته که زمانی که یک تصادفی صورت میگیره و مثلا یک نفر داخل اون اتومبیل حبس شده یا به صورتی که حالا بیهوش شده یا خسارتی بهش وارد شده، شکستگی چیزی به وجود اومده، آیا ما باید وارد عمل بشیم یا اینکه نه اولین اقداممون این باشه که از اونجا دورتر بیستیم و با نیروهای امدادی تماس بگیریم؟
مطمئنن اولین اقدام ما باید این باشه که حتما با 115 تماس بگیریم.
بله.
و نیروهای امدادی بخوام برسن.
خب تا زمانی که برسن، ببینید تا زمانی که نیروهای امدادی برسن ممکنه یه رو 20 دقیقه طول بکشه. توی فیلم‌های خارجی که ما نگاه می‌کنیم همه مردم عقب نیستن، هیچ کس جلو نمیره، هیچ اقدامی هم انجام نمیشه تا نیروها برسن. اما در کشور ما همه دوست دارن برن جلو و یه کمکی انجام بدن. می‌خوام بدونم که کدومش اصولیه و اگر ما بریم جلو چیکار باید
بکنیم؟ ببین، ما اینکه هیچ کاری نکنیم نیست. یه سری اقدامات رو میتونیم انجام بدیم. میتونیم. چرا گفتم میتونیم، نگفتم باید انجام بدیم؟ چون به اختیاریه.
درسته.
میتونیم انجام بدیم اینه که اقداماتی میتونیم انجام بدیم، میتونیم اگر محیط ایمن باشه، خطری برای ما نداشته باشه که بخوایم ما یک مأموریت رو دو تا مأموریتش کنیم.
درسته.
و دو تا آمبولانس مورد نیاز باشه، میتونیم جلو بریم، از روبروی دید بیمار به بیمار نزدیک بشیم، به بیمار اخطار بدیم، بگیم سر و گردن خودت به هیچ عنوان حرکت نده که اگر شکستگی مهره چیزی داشته باشی دچار آسیب نخاعی نشی.
بله.
به بیمار این هشدار رو بدیم و بعد نزدیک بشیم و میتونیم سر گردن بیمار رو با دست بگیریم به شرطی کنترلش کنیم، نه خیلی با فشار زیاد، نه خیلی کم، که بتون کنترلش بکنیم و به هیچ عنوان حرکت نده. بیمار از جایی که تصادف کرده به هیچ عنوان حرکت نمیدیم مگر چند تا استثناء داره. مگر اینکه محیط احتمال انفجار داشته باشه.
درسته.
احتمال سقوط داشته باشه، احتمال خطر تصادف مجدد داشته باشه که اونو با کنترل سر و گردن، با چندتن حرکت سر و گردن بیمار رو به یه محیط امن بخوایم منتقلش کنیم.
بسیار. خیلی متشکرم از توضیحات شما. در همین برنامه ادامه صحبت‌های آقای صاحب جمع، کارشناس آموزش اورژانس تهران رو بشنوید. همچنان شنونده برنامه بهتر است بدانیم هستید از رادیو ایران. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم هر جا که هستید. امیدوارم بهتون خوش بگذره. فصل تابستانه و فصل گرما و خیلی از ما موقعی که از منزل خارج میشیم دچار مشکلاتی از جمله گرما زدگی میشیم. امیدوارم که این حالت براتون پیش نیاد چون خیلی خوشایند نیست، اما اطلاعاتی باید داشته باشیم که زمانی که دچار گرما زدگی میشیم یا فردی در نزدیکی ما دچار این علائم شده چه باید کنیم. بخشی رو با هم در این زمینه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر حقی هستم. هوا گرم هست. گرمای هوا وقتی از حد بیشتر میشه، علاوه خصوص در بعضی از گروه‌های سنی خاص مثل بچه‌های کوچیک، نونهال‌های عزیزمون، ممکنه در افراد سالمند، حتی در افرادی که مثلا خانم‌های باردار میتونه یه ذره بیش از سایر افراد اینها رو دچار در واقع استرس یا خودنکده آسیب بکنه. به این گروه‌ها میگیم گروه‌های هدف یا گروه‌های حساس. البته گرمازدگی میتونه در هر سنی اتفاق بیفته، اما در اون بخشی از افراد که به هر دلیلی دارن در جای گرم زندگی میکنن یا در جای گرمی دارن کار میکنن یا عملا اجبار دارن که نمیتونن اون محل رو ترک بکنن، مثلا نونواها امثال هم، یا خب در واقع در هوای گرم در سطح معابر و خیابونا قرار گرفتن یا اصلا کارگران تو هوای گرم مجبورن که کار بکنن، این افراد ممکنه بیشتر در معرض گرمازدگی قرار بگیرن. علائم ابتدایی گرمازدگی به دلیل اینکه خب آب بدن از دست میره، ممکن این افراد با نوشیدن مایعات حالا ممکنه آب خالی رو بخورن، یه مقدار آب بدنشون جایگزین بشه، ولی املاح از دست رفته به مرور اینا رو دچار انقباضات، گرفتگی های عضلانی میکنه. علائم اولش معمولا حالت بیحالی هست، ممکنه یه خورده سردرد اینا داشته باشن، رفته رفته ادامه پیدا میکنه، ممکنه حتی سرگیجه بگیرن، فردی که نتونه حتی سرپا وایسته. علارغم اینکه فرد دچار گرمازدگی هست، ممکنه دمای پوست بدنش حتی نرمال باشه، حتی گاهی وقتا دمای پایین‌تر از نرمال هم گزارش شده. چرا؟ چون این افراد از تو بدنشون داغ است. همیشه در توجه داشته باشید، چون مکانیزم دفاعی بدن که معمولا در گرمازدگی اتفاق میفته، در واقع جدا از اینکه عروق پوست گشاد میشن، خون به سمت پوست هدایت میشه که حرارت از دست بره و یا اینکه در ادامه ممکنه با افزایش تعداد تنفس یه ذره اون بخار آب از بدن خارج بشه، ولی مهمتر نقطه بحث تعریق وجود عرق کردن میتونه یه مکانیزم دفاعی خوب باشه. حالا که در محیطی قرار داریم که دمای هوا بالاست اما بخار آب هم به همراه دمای هوا بالاست، مثل ناحیه شمال کشورمون، عملا در این موارد با دمای یه ذره مختصر بالاتر از دمای نرمال طبیعی بدن، افراد دچار گرمازدگی میشن. برای اینکه مکانیزم دفاعی بدن در این افراد دیگه پاسخگو نخواهد بود، چرا که تبخیر دیگه اینجا انجام میشه، یعنی عرق به عنوان مکانیزم دفاعی دیگه اینجا کارهای خودش از دست میده. توجه داشته باشید، مهمترین نکته در این فاز تشخیص زودرس است، تجویز مایعاتی که میتونن هم املاح رو به بدن برسونن و هم آب رو بسیار عالی خواهد بود. کمک‌های اولیه در فاز گرمازدگی در اون حالت که از اون بافت یا اون محل گرما خارجش بکنیم، لباسای زیاده که تنش داره خارج بکنیم و شروع کنیم خنک کردن. ما در گرمازدگی اون روشایی که خیلی با وسواس در مورد بحث تب و دمای بدن که خصوص در بچه‌ها شایع است، دچار بیماری شدن تبشون رفته، ولی زره در کنترل تب دقت کنیم که خیلی دمای سری نیاد پایینی به خاطر آب ولرم استفاده کنیم، در گرمازدگی رعایت نمی‌کنیم. همون شیر معمول آب خنک رو میتونیم روش بگیریم، جلوی پنکه قرار بدیم. معمولا این کار دمای بدن رو میندازه تا زمانی که فرد دچار لرز بشه. در این فاز دیگه از بیشتر توصیه نمی‌کنم، چون خود این لرز میتونه تولید حرارت رو افزایش بده. توجه داشته باشید مکانیزم‌های دفاعی، اقداماتی که ما داریم انجام میدیم کمک می‌کنه که ما نذاریم دمای بدن اون حد بره بالا، چون وقتی سلولای بدن علاوه بر سلولای مغزی با افزایش دما دچار آسیب میشن، پس عملا این افزایش دما در ادامه میتونه با کاهش فشاری و حتی ممکن افت فشار خون و حتی خدا نکرده مرگ هم همراه باشه. لذا در همون مرحله اولیه وقتی پیشگیری کردیم مثلا اتفاق نیفته یا درمان مناسب انجام بشه، دیگه در اون ادامه اون شرایط خیلی بد رو در گرمازدگی نخواهیم داشت. امیدوارم که با توصیه‌های ایمنی هیچ وقت در شرایطی قرار نگیریم که دچار گرمازدگی بشیم یا با ارائه اقدامات صحیح درمانی بتونیم نذاریم مراحل اولیه به مراحل پیچیده‌ای که ممکنه نیاز به بستری بیمارستانی هم باشه کشیده بشه. بسیار ممنون و سپاسگزارم.
روز بخیر عزیزان شنونده، ادامه صحبت‌های آقای ایوب صاحب جمع، کارشناس آموزش اورژانس تهران رو تقدیمتون می‌کنیم با موضوع تصادفات و اقدامات لازم هنگام مواجهه با تصادفات و اقدامات لازم هنگام روبرو شدن با تصادفات. در بخش قبلی جناب آقای صاحب جمع اشاره فرمودند که ما باید قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت بکنیم، فاصله‌مون رو با ماشین جلویی حفظ بکنیم، سرعت مطمئنه داشته باشیم و سبقت غیر مجاز نگیریم، از تلفن همراه استفاده نکنیم وقتی که داریم رانندگی میکنیم، خوردن و آشامیدن رو هم انجام ندیم تا یک سفر بدون حادثه داشته باشیم، حالا چه داخل شهری چه خارج از شهر. و بعد رسیدیم به اقداماتی که باید انجام بدیم زمانی که مواجه میشیم با یک تصادف. آقای صاحب جمع، شما فرمودید که زمانی که با یک تصادف مواجه میشیم باید تجمع نکنیم.
بله، اول نکته که باید رعایت بکنیم همونطور که عرض کردم خدمتتون، ایمنی صحنه رو باید حتما حفظ بکنیم.
بله.
خود صحنه ایمن بود وارد صحنه بشیم، تجمع زیاد نداشته باشیم. بعد یه سری اقدامات هم هست که میتونیم انجام بدیم و با این اقدامات کوچیک میتونیم جان بیمار رو
درسته.
نجات بدیم.
من خلاصه فقط عرض بکنم که شما فرمودید که راه رسیدن نیروهای امدادی رو باز نگه داریم و دیگه اینکه سعی کنیم اگر حالا شخصی داخل اتومبیلی هست و حادثه دیده و دچار ضربه شده، سر و گردنش رو حرکت ندیم و اگر مجبوریم به خاطر اینکه فکر میکنیم الان آتش سوزی انفجاری چیزی صورت میگیره اون رو از داخل اتومبیل خارج کنیم، باز هم با حفظ محدودیت حرکت سر و گردن این کار رو انجام میدیم.
درسته.
خب مرحله بعدی چه باید کرد؟
یک سری اقدامات میتونیم انجام بدیم که با این اقدامات کوچیک میتونیم جان بیمار رو نجات بدیم. اگر خونریزی میبینیم ولو کم، حتما جلوی خونریزی رو بگیریم. حالا با چه روشی؟ میتونیم اگر گاز استریل داریم، گاز استریل اگه نداریم با یک پارچه سفید تمیز، ترجیحاً سفید به خاطر اینکه کثیفی رو نشون میده.
بله.
میتونیم روی محل خونریزی قرار بدیم و با پانسمان فشاری جلوی خونریزی رو بگیریم. اگر خون بند نیامد به هیچ عنوان پارچه رو بر نمیداریم، یک پارچه سفید تمیز دیگه روی این قرار میدیم و فشار میدیم تا خونریزی بند بیاد و بعد با یه باندی میبندیم. میتونیم از آتل هم استفاده کنیم، یک آتل هایی که مثل مقوا، مثل چوب، دو تا تیکه چوب میتونیم برمار این محل اندام قرار بدیم و با یه باند ببندیم، چون بی حرکت کردن اندامی که دچار آسیب شده خیلی کمک کننده است، میتونه جلوی خونریزی رو کم بکنه.
بله.
درد رو کم بکنه، آسیب های بعدی رو کم بکنه.
بله، پیشگیری بکنه حتی از جابجا شدن استخوان ها
دقیقاً
و منجر بشه به عمل جراحی.
دقیقاً و آسیب‌های بیشتر رو جلوشو میگیره. و اقدام دیگه‌ای که میتونیم انجام بدیم اینه که بیماری که دچار حادثه میشه ولو اینکه خونریزی اگه کرده باشه، این بیمار دمای بدنش معمولاً پایین‌تره و حتی 24 درجه هم برای این بیمار،
یعنی دچار ضعف شده.
بله، 24 درجه هم دمای کمیه، حتما باید بپوشین اون بیمار رو. حالا یا با پتو یا ملافه‌ای که داریم.
بله.
و همین پوشوندن بیمار جلوی اتلاف حرارت بدن بیمار رو میگیره و میتونه جون بیمار رو نجات بده.
بسیار خوب. خب آیه صاحب جم، شخصی که میخواد کمک بکنه به افرادی که دچار حادثه شدن، تصادف کردن و شاید حالا داخل اتومبیل محبوس شده باشن، آیا باید آموزش دیده باشه یا اینکه نه هر فردی میتونه این کار رو انجام بده و برای حفظ ایمنی خودش در حقیقت چه باید بکنه؟
این فردی که میخواد کمک کنه بهتره که دوره آموزش همگانی و گذرونده باشه، حالا در ادارات یا جای مختلفی که اصلا اورژانس تهران الان کاری که شروع کرده آموزش همگانی رو برای ادارات مدارس داره انجام میده.
چقدر خوب.
آره، آموزش همگانی خیلی کمک کننده است به عنوان بعد حسن برای افرادی که به عنوان اولین نفراتی هستن که بر بالین بیمار آماده میشن، بر بالین مصدومین حاضر میشن و با اقدامات اولیه که انجام میدن میتونن جان خیلی از انسانها رو نجات بدن، منتها به شرط که مواظب خودشون هم باشن، ایمنی صحنه رعایت کنن. با تاکید میکنم چون خیلی این اتفاقات افتاده که فردی که رفته کمک بکنه ایمنی صحنه رعایت نکرده،
خودش
دچار مشکل شده. و یکی هم که اگر دستکش دستکش‌های ماینه، دستکش لاتکس چیزی دارن، حتما استفاده بکنن. درست. با توجه به انواع بیماری‌هایی که الان وجود داره، خصوصا اگر مصدوممون خونریزی زیاد داره،
بله.
احتمال اینکه خون مصدوم به قسمت‌های بریده شده دست مددکار برخورد بکنه یا به چشم بیاد، بهتر از عینک دستکش اگر داریم استفاده بکنیم.
بسیار خب، از وسایل محافظتی هم استفاده بکنن. لابلای صحبتتون فرمودید آموزش همگانی داره اورژانس تهران برای مدارس و اداره ها. این آموزش به صورت داوطلبی یا اجباری است؟ یعنی میخوام بدونم که دانش آموزان اگر بخوان در مدرسه این آموزش ها رو ببینن باید چه کار بکنن؟
این به صورت درخواست نامه زده میشه به اورژانس تهران و اورژانس تهران برنامه‌ریزی میکنه،
بله.
بر تایم خاصی و باشون هماهنگ میکنه و برای آموزش
پس در حقیقت مدارس باید درخواست بدن یا اداره ها درخواست بدن تا شما وارد عمل بشه؟ اینطور نیست که شما خودتون برنامه‌ریزی کرده باشید مثلا منطقه به منطقه جلو برید؟
نه، به صورت درخواست هستش، بله. و تو آموزش اورژانس برنامه‌ریزی میشه و در تایم مشخصی هماهنگ میشه و کارشناس آموزش اورژانس تهران اونجا تشریف میبرن و اونجا آموزش‌های لازم و بعد در موارد مختلف به پرسنل اونجا یه دانش آموزان میده.
خب همه چیز رو گفتیم، لطف فرمایید تلفن تماس اورژانس رو هم بفرمایید یک بار دیگه. میدونم همه میدونن ولی برای یادآوری بد نیست که دوباره گفته بشه.
بله، کودکان بیشتر اینو کودکان
بله.
خیلی خوب یاد گرفتن 115 به صورت 115 به صورت 115 میشناسن
بله.
و در جایی که حالا ما میریم در مدارس در بعضی از خونه ها خود بچه‌ها میگن که 115 اومد و
بله.
به عنوان 115 115 شناخته شده هستش و میتونم تماس بگیرم با 115. البته با 110 هم اگه تماس بگیرن در حوادث به صورت خودکار اپراتور 110 با 115
بله.
و نیروی امدادی دیگه اگه لازم باشه تماس میگیره.
این که اشاره فرمودید به بچه‌ها میدونم که تعداد زیادیشون تماس میگیرن و شاید جان سایر اعضای خانواده رو نجات بدن و داشتین مواردی که همکاران شما اینجا تشریف آوردن و گزارش کردن که کودکان باعث نجات جان پدر و مادر شدن. بر صورت آموزش همیشه لازمه برای تک تک افراد خانواده، این رو باید هممون جدی بگیریم. امیدوارم که مراقب خودمون باشیم تا دچار حادثه نشیم. ممنونم از حضور شما در این برنامه.
نکته آخر که فقط خدمت عرض بکنم اینه که بهتر خانواده ها هم با بچه ها تمرین بکنن، آموزش بهشون بدن، اگه حادثه اتفاق افتاد آدرس رو یاد بدن
بله.
بهشون، چون آدرس خیلی مهمه و ما با همکارای من باید بدونن به چه آدرسی اعزام بشن، آدرس رو بلد باشن، با 115 بلد باشن تماس بگیرن.
درسته.
و توضیح بدن. این تمرین بشه به نظر من خیلی مفید خواهد بود.
بسیار عالی. البته بچه‌ها فکر می‌کنم این روزا موقعیت جغرافیایی یا همون لوکیشن رو خیلی زود میتونن بفرستن، خوشبختانه میتونن از این لحاظ کمک کننده باشن. بسیار ممنونیم باز هم از حضور شما و تلاش شما و همکارانتون در اورژانس کشور.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدار. برنامه بهتر است بدانیم رو از رادیو ایران شنیدید. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار زهره محمدی، گزارشگر گیتی محمدی، گوینده زهرا رحیمی. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
از میان تمام چیزهایی که دیدم، تنها تویی که میخواهم به دیدنش و ماندن در کنارش ادامه دهم. به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که امروز همراه ما بودید. همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون. Thank you.
امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حبل المتین توده های آرزومند است.
من از همه خانواده های شهدا، خانواده های معلولین، مفقودین، اسرا، اونهایی که رنج دیدن در این کشور و در این جنگ رنج دیدن و الحمدلله برای خدا دیدن و خدا اجر میداد، لکن ما هم وظیفه داریم که برای اونها دعا کنیم و به اونها هم تبریک بگیم که همچه جوانهایی دارن، یک همچه دامنهای پاکی دارن که این جوانها را تربیت کردن، یک همچه قلوب قویی دارن که جوانهاشون رو میفرستن به جنگ و به جایی که احتمال این معنا هست که خدای نخواسته وقتی شهید بشن. ما از اونها تشکر میکنیم، به اونها دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که اینها را صبر عنایت کند و اجر عنایت کند.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن